میکنن، کوشش خود رو کنه، فرقی نمیکنه کی باشه، اما با توجه به اینکه اگر معلم باشه خب در کنارش کوشش میکنیم یک احترامش رو خاص‌تر داشته باشیم، چون معلم بالاخره مثل پدر مادر میمونه، آدم درس زندگی میده و احترامش باید خیلی خاص داشته باشیم. اگر بتونم یک کتاب برش هدیه بتونم، با توجه به اینکه خیلی در آموزش و پرورش من کوشش کردم، هم یک کتاب بتونم برش هدیه بتونم.
صبحتان همچنان بخیر باشه عزیزان شنونده، همچنان هستیم در کنارتان و بارن که من پیامک پیدا بکنم. حسین جان از هرات گفته که اگر به نظر آقایان باشه که هر روز باید در خانه مهمان باشه، هر روز مهمان، آقایان دوست دارن که مهماندار باشن، اما از دل خانما خبر ندارم. دل خانما هم خب مشخص است دیگه، باید برسن به کار، باید بتونن میزبانی کنن، باید بتونن پذیرایی بکنن. آقایان خو آشپزی و رفت و روب و جمع و جمع و نظافت و زحمت‌های خانه به دوششان نیست، باید از دل خانما هم آدم خبر داشته باشه. دو صفر 98-935-415-7939 در خدمت شماست، در واتساپ و تلگرام و ایمو، تا بر ما بگوین که چقدر اهل مهمانداری هستین و آیا میزبان خوبی هستین یا نه. و شهر کابل میریم، همراه میشیم با همکار ما خانم نیلوفر نوروزی.
با عرض سلام و ادب خدمت شما شنونده های عزیز کاف صبح، با امید صحت و سلامتی تان در این بخش برنامه با یکی از شهروندان کابل با شما هستیم که صحبتی می داشته باشیم در رابطه با موضوع برنامه که مهمانی است. سلام، صبحتان بخیر و بسیار زود خوش آمدین.
برنامه خدا صبح شما و تمامی شنونده های شما بخیر. منصور هستم، باشنده شهر کابل.
سلامت باشین و میشه در این رابطه بگوین که معمولاً دعوت‌ها را شما راحت قبول میکنین یا هم اهل تعارف هستین؟
من معمولاً دعوت‌ها را قبول میکنم در صورتی که از رفیقا یا از اندیوالا باشه و بیشتر دوست دارم که مهمان کنم، نه ای که مهمان شوم و همیشه این کارا میکنم.
بله، تا فعلا هم شده که شما با یک مهمانی برین اما از رفتنتون پشیمان شده باشین؟
تا هنوز چنین چیزی پیش نشده، چون ما با مهمونیایی که رفتیم تماماً از رفیقا اندیوالا بوده و تا هنوز چنین چیزی برای ما رخ نداده.
بله، و فکر میکنین وقتی ما به مهمانی میریم چه نکاتی را باید در مقابل مهماندار رعایت بکنیم و چه نزاکتایی را در نظر داشته باشیم؟
وقتی که به مهمانی میریم، همین که خودش معلوم، از نامش معلوم است ما مهمان هستیم، نه صاحب خانه، و بعضی یک سلسله از نزاکتایی است که باید مراعات شه، مثلا باید به صاحب خانه مزاحمت نکنیم یا درست نان بخوریم، همین نزاکتا را باید مراعات کنیم.
بله، و فکر میکنین که با مهمانهایی که نزاکتا را مراعت نمی کنن و حتی دخالت هم می کنن در زندگی مهماندار، چطور رفتار باید شود؟
مهمانی وقتی که میریم، اسمی که از نامش معلوم است، ما مهمان هستیم و گپ ها یا حرفای نمی زنیم که صاحب خانه را پشیمان کنیم از اینکه ما را مهمان کرده یا اونا را خسته بسازیم. بهتر است که وقتی به مهمانی ها میریم، در قدم نخست به مهمانی هایی بریم که از دوستای نزدیک یا از رفیقای نزدیک ما هستند، و از مهمانی هایی که ما مثلا در اوجا افرادی هستند که نمیشناسیم، بهتر است که از او خودداری کنیم و به اوت مهمانی ها نریم، چون گپ هایی میشه از پیش ما سر بزنه که باعث اذیت او یا خانواده ها شوه.
بله، انشالله که صبح خوشی داشته باشین و تشکر از شما. از شما همراهان کاف صبح هم تشکر میکنم، انشالله که اوقات خوب و خوشی داشته باشین و خدا نگهدارتان.
با کاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
کاف صبح.
صبح شما بخیر باشه مردم نازنین، و عیدتان مبارک باشه اگر عید گرفتین، و انشالله اگر نگرفتین تا عبادات قبول باشه. اونایی هم که عید گرفتن هم تا عبادات شان قبول باشه انشالله. یک رقمی شده امروز دیگه بخیر، نمیدانیم که تبریک بگویم یا نگویم. و اما خدمت شما عرض بکنیم که یک مقداری در این صحبت گفته شد که اگر مثلا میمان یک مقداری دخالت بکنه در کار میزبان چطور میشه و چه کار میشه. آدم خب واقعا چی باید بگه وقتی که مهمان است و یک چیزایی میگه و دخالتایی میکنه؟ آدم واقعا دهانش بسته است و چیزی گفته نمیتونه. ان شاءالله که مهمانا دخالت نکنن. 7:57 دقیقه است و بخش هواشناسی را میشنوین.
سلام دوستان عزیز، خوب و خوش صحت مند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 17 درجه شروع کرد، نهایتاً به 25 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 18 درجه را در شب داریم. بازارک با 24 درجه دما با هوای معتدلی داره. شهرهای غزنی، چاریکار، گردیز و پلعلم هم با دمای بین 26 تا 29 درجه با هوای گرمی دارن. و شهرهای هرات، جلال‌آباد، مزار، قندهار، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، خست، پل خمری، محمود راقی، شبرغان، اسدآباد، مهترلام، زرنج، ترینکوت و قلات هم آب و هوای بسیار گرمی دارند، دمای بین 30 تا 40 درجه. بامیان خنک‌ترین شهر است با 16 درجه دما و لشکرگاه گرم‌ترین شهر است با 41 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
خب نزدیک شدیم به نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو داری. همکاران ما در بخش خبر آماده هستند، اما پیش از خبر سلام و درود و صلوات میفرستیم بر امام مهربانی ها، امام رؤوف، هشتمین امام معصوم، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. حکومت طالبان امروز یک شنبه را در افغانستان عید سعید فطر اعلام کرد. با اینکه در بیشتر کشورهای اسلامی فردا دوشنبه عید فطر اعلام شده، اما محکمه عالی حکومت طالبان امروز را در افغانستان عید سعید فطر اعلام کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتی به نقل از محکمه عالی طالبان اعلام کرد بر اساس نظر مولوی عبدالحکیم حقانی مسئول رؤیت هلال ماه، امروز یک شنبه 11 ثور در افغانستان عید سعید فطر است. وزیر امور خارجه ایران در تماس با سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ابراز نگرانی از امنیت نمایندگی های ایران در افغانستان خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی کامل برای این مکان ها شد. در پی حوادث روزهای اخیر در کابل و دیگر شهرهای افغانستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شنبه شب در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان ضمن اعلام مراتب همدردی خود با مردم افغانستان از تهدیدات احتمالی نسبت به ساختمان سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در هرات، مزار شریف، قندهار و جلال آباد ابراز نگرانی کرد و خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی کامل برای آنها شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز ضمن تبریک و مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و ارائه ارزیابی خود از تحولات امنیتی افغانستان روابط دو کشور را مهم خواند و با تاکید بر این که دشمنان دو ملت افغانستان و ایران در صدد هستند با اقدامات خود بر روابط دو کشور آسیب وارد سازند اعلام داشت با شما اطمینان می‌دهیم که نیروهای امنیتی افغانستان به طور کامل امنیت تمامی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را تأمین خواهند کرد. بر اثر انفجار یک موتر مسافربری در غرب کابل 5 تن کشته و زخمی شدند. منابع مردمی اعلام کردند که در انفجار عصر روز شنبه در غرب کابل 3 زن کشته و 2 زن دیگر نیز زخمی شدند. امکان افزایش آمار تلفات این حادثه وجود دارد. منبع همچنین اعلام کرده که زخمی‌ها برای درمان بهتر به شفاخانه وزیر اکبر خان منتقل شدند. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان از تلاش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فراری این کشور برای بازگشت به افغانستان خبر داد. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در توییت نوشت که غنی رئیس جمهور فراری افغانستان برای بازگشت به این کشور با عنوان مشاور تلاش می‌کند. نبیل با اعلام این موضوع افسود که غنی از طریق برادرش حشمت غنی برای بازگشت به این کشور تلاش می‌کند. تاکنون طالبان به این اظهارات واکنش نشان نداده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان که بعد از سقوط حکومت پیشین افغانستان در 15 اوت گذشته در کابل مانده بود روز شنبه از افغانستان خارج شد. عبدالله عبدالله در توییتی ضمن تبریک عید فطر از خروج خود از کشور خبر داد. او در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت در روزهای پرمیمنت عید امسال به دلیل مسافرت شخصی برای چند روز خارج از کشور خواهم بود. به این اساس پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر را به شما تبریک می‌گوییم و برایتان آرزوهای خوش و روزهای خوش و پرسعادتی دارم. تا لحظه ارسال خبر روشن نیست که عبدالله به مقصد کدام کشور سفر کرده، اما برخی می‌گویند سال‌هاست که خانواده او در هند زندگی می‌کند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد سویه ناشناخته و حاد هپاتیت جان کودکان جهان را تهدید می‌کند. سازمان جهانی بهداشت تایید کرد نوعی از هپاتیت که ناشناخته و حاد است در 12 کشور دنیا از جمله بریتانیا مشاهده شده است. نوعی از هپاتیت حاد که هنوز دلیل آن مشخص نشده در بین کودکان و ویژه کودکان زیر 5 سال شیوع پیدا کرده است. علائم آن شامل استفراغ، اسهال و زردی چشم و پوست می شود. در بریتانیا 145 مورد ابتلا به این بیماری گزارش شده است. موارد ابتلا دست کم در 11 کشور دیگر هم گزارش شده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید این سویه ناشناخته باعث از کار افتادن کبد می شود. 17 کودک مجبور شدن پیوند کبد انجام دهند و یک کودک هم جان خود را از دست داده است. تفاوت این بیماری با نمونه های قبلی در شدت التهاب کبد است. در 17 مورد التهاب کبد آنقدر شدید شده که کبد از کار افتاده و کودکانی که پیوند کبد انجام داده اند مجبورند مدتی دارو مصرف کنند. شاید واکسنیشن درباره این سویه جواب ندهد. شهباز شریف که پس از انتخاب به عنوان صدر اعظم پاکستان سفر به عربستان را به عنوان نخستین سفر رسمی خود اعلام کرده بود، عصر شنبه در دومین مرحله از سفر خارجی جده را با مقصد امارات متحده عربی ترک کرد. شهباز شریف در پایان سفر 3 روزه خود به عربستان جده را با مقصد ابوظبی ترک کرد، جایی که وی قرار است با مقامات اماراتی دیدار کند. دفتر صدر اعظمی پاکستان روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد شهباز شریف قرار است با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و درباره تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کند. شهباز شریف شب گذشته در جده با ولیعهد سعودی دیدار کرد. صدر اعظم جدید پاکستان روز شنبه پیش از ترک عربستان در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط گفت پاکستان از مذاکرات عربستان و ایران استقبال می کند. وی در این خصوص گفت پاکستان با عربستان و ایران روابط برادرانه ای دارد و ایران همسایه مهم ماست، همچنان که عربستان هم از نزدیکترین دوستان ماست. برخی منابع خبری عراقی از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار عراق خبر دادند. کانال تلگرامی سابر نیوز عراق در این ارتباط گزارش داد که همزمان با این حمله آژیرهای خطر در داخل این پایگاه نظامی به صدا درآمد. بر اساس این گزارش در حمله به پایگاه عین الاسد از 4 راکت نوگراد استفاده شده است. وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در مصاحبه گفت که ناتو هر کاری انجام می‌دهد تا از تکمیل عملیات ویژه روسیه در اوکراین از طریق توافق‌های سیاسی جلوگیری کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری چینی شینهوا افزود کشورهای عضو ناتو با صورت آشکارا حمایت خود از رژیم اوکراین را اعلام می‌کنند و هر کاری انجام می‌دهند تا مانع از تکمیل عملیات از طریق رسیدن به توافق‌های سیاسی شوند. سرگئی لاوروف در حالی این اظهارات را مطرح کرد که کیف روز جمعه هشدار داد که مذاکرات برای پایان دادن به عملیات نظامی روسیه در اوکراین که در سومین ماه خود است در معرض خطر شکست و فروپاشی قرار دارد. ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرد. دولت ترکیه تلاش زیادی دارد تا نقش میانجی را در جنگ روسیه و اوکراین ایفا کند، اما تاکنون هیچ یک از اقدامات دولت ترکیه نتیجه‌ای نداشته است. تاکنون جزئیات دیدارهای ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه در کیف منتشر نشده، اما در این سفر صدات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه نیز کالین را همراهی کرده است. ترکیه میزبان یک دور از مذاکرات میان مقامات مسکو و کیف در استانبول بود و همچنین در ماه مارچ یک دور دیگر از مذاکرات میان وزرای امور خارجه روسیه و اوکراین در آنتالیا را میزبانی کرد. مسئولان چینی روز شنبه از تشدید تدابیر برای مبارزه با کووید 19 خبر دادند. این تدابیر در حالی تشدید می شود که چین با گسترش همگیری کرونا بسیاری از مردم را به ماندن در خانه مجبور کرده است. شیوع کرونا از سال 2020 در چین بی‌سابقه بوده است. سیاست کووید صفر مقامات چینی موجب قرنطینه بسیاری از شهرهای این کشور از جمله شانگهای، بزرگترین بندر تجاری جهان شده است. این تدابیر سختگیرانه منجر به رکود در اقتصاد کشور و افزایش ناامیدی در بین مردم این کشور شده است. شانگهای، بزرگترین بندر تجاری چین که نزدیک به یک ماه در قرنطینه است، در 24 ساعت گذشته بیش از 10,100 مورد علائم کرونا را گزارش کرده است. این گزارش می‌افزاید برای اولین بار از آغاز همه‌گیری مجدد کرونا در شهر شانگهای روز گذشته هیچ مورد ابتلا به این بیماری در مناطق خارج از قرنطینه به ثبت نرسید. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. سرویس بعدی خبر در ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. از همراهیتان سپاسگزارم.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
درود به شما شنوندای عزیز و همراهان مهربان برنامه کاف صبح. ممنونم از همکاران ما در بخش اخبار که تقدیمتون کردن. نخستین بخش خبر از نشرات صبحگاهی رادیو داریم و ما بعد از خبر حدود 20 دقیقه بازم در کنارتان هستیم و برنامه را پی میگیریم و از مهمانی و مهمانداری صحبت میکنیم. و سوال ما یک بار دیگه خدمت شما دوستان عزیز میگم که امروز از شما اینو پرسیدیم که چقدر شما اهل مهمانداری هستین و آیا میزبان خوبی هستین؟
همگی میزبان خوبی هستم. باز فکر میکنم بابام واقعا خیلی تعریف گفته نقش یک میزبان خوبی هم. به این فکر نیم که یعنی سر سفری ما چی خوب باشه و چی نباشه. خوش دارم همیشه میمون بیشته باشم و یک میزبان خوبی هم. از نظر خود میکنم بابام واقعا خیلی خوبم.
از کدام اخلاق میزبان شما خوشتان نمیآید؟ یعنی میزبان چیکار بکنه که اعصاب شما رو خراب بکنه؟ اگه از من بپرسین، از این میگم که من از این خوشم نمیاد که میزبان مدام با خوردنی ها اشاره بکنه و بگه که ازی بخور، او رو چرا نمیخوری؟ کم خوردی، از او بخور، از او نخوردی. ازی خوردنی های ما خوشت نمیاد؟ اگر نخوری من در یخنت میریزم، یا میخوری یا تاوانش ازت میگیرم. یعنی تعارف های زیاد دوستان عزیز برای خوردن خوردنی ها واقعا از کرونا هم کرده، از کرونا دلتا هم کرده سر آدم سخت‌تر است. مهمان رو باید آزاد بنیم، خورد بخوره نوش جانش، نخوردم نخوره بازم نوش جانش. البته یکی دو بار تعارف خوب است، اما ای که مدام بگیم که بخور چرا نمیخوری و کم خوردی و از نان ما خوشت نمیاد گپا، واقعا اعصاب مهمان به هم میزنه. البته گفتم یکی دو بار تعارف خوب است، شرم مهمان هم میپرانه، این خوب است. ساعت 8:12 است و 12:50. بخش بعدی تختیم تان.
شما از دولت میخواین که اوضاع امنیت
عمو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. در شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی.
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
داینده بخیر، پلان مایی است که
زمیدار به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه تان بخیر باشه دوستان عزیز. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو تر چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است، یا همدلی از همزبانی خوشتر است. گپ از همدلی دو ملت ایران و افغانستان است که پیشینه و دیرینه بسیار داره و سابقه بسیار داره. سال هاست که این دو ملت پیوندای عمیق دارن و مهاجرین افغانستانی مقیم ایران از مسیر همین همدلی ها فرصت های تحصیلی و کاری بسیاری در کنار همزبانان و برادران و خواهران ایرانی خود در ایران دارن و کار زندگی را مگذرانن. امروز تماس داریم با یک خبرنگار افغانستانی در مشهد که برادران در کنار هممسلکان ایرانی خود در یک روزنامه ایرانی مشغول به کار است، جناب سید محمد رضا هاشمی عزیز. جناب هاشمی سلام بر شما، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به کافه صبح.
سلام علیکم آقای عطایی عزیز و سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه شما.
زنده باشین، بخیر باشین. آقای هاشمی چند سال از خدای مهربان عمر گرفتین و تحصیلات شما تا چه مقطعی و در کدام دانشگاه پیش رفته و ادامه پیدا کرده؟
من 34 سالم است و در رشته حسابداری لیسانس دارم از دانشگاه پیام نور چناران.
بله.
و بعد چند سال موفق شدم دوباره در رشته روابط بین الملل در مقطع ماستری از دانشگاه یک از دانشگاه تهران فوق لیسانس خود بگیرم.
بله بسیار عالی. پس با یک جوان تحصیل کرده و درس خوانده و بسیار باسواد افغانستانی ما داریم صحبت میکنیم. جناب هاشمی از علاقتون و خبرنگاری بکنین و آیا ای که در پیمودن ایران به عنوان یک مهاجر در ایران با مشکلاتی هم روبرو بودین یا نبودین؟
والا در ایران به عنوان یک افغانستانی بخوای شما یک مسیر متفاوت از اون چیزی که دیگه هموطنان طی میکنن طی کنی و به اون موفقیت ها یا اهدافی که مد نظرت است برسی،
بله،
قطعا با چالش های مواجه خواهی بود.
بله.
خب من از بچگی در خانه بزرگ شدم که پدرم همیشه روزنامه قدس می آورد و
بله.
جدول رو حل میکرد.
بله.
مطالبش می خوان. خب سر من خیلی تاثیر میذاشت خواندن مطالب روزنامه، اصلا ارتباطی که با روزنامه برقرار میکردم اگه ارتباط خاصی بود.
بله.
گذشت تا اینکه سال 88 من خیلی اتفاقی با یکی از خبرنگارای ایسنا آشنا شدم، بعد ثبت نام کردم و وارد عرصه خبر شدم.
درست.
در طول این سالها خب من زمانی که در ایسنا به عنوان خبرنگار افغان وارد شدم و دوره خبرنگاری در اونجا آموزش دیدم، بعد از من دیگه متاسفانه به دلیل مکتوبی که استانداری داده بود افغانستانی جذب نشد که بتونه آموزش خبر ببینه. یعنی حضور من در اونجا یک حضور اتفاقی بود. یعنی اگه من 4 ماه بعد می اومد میسنا دیگه نمیتونستم اون یک افغان بیام اونجا دور خبرنگاری ببینم.
چانس کردن آقای هاشمی
جان،
شانس تان گرفت به اصطلاح. چانس
خدا رو شکر ازی شانس داشتم من.
خدا رو شکر.
خب ما دور خبر دیدیم و شروع کردیم در کار خبر. در این حالی که ما به عنوان یک افغان با مسائل و مشکلات، مثلا یک از مسائلی که ما دارم، من کد ملی ندارم و در خیلی جاها مثلا من تا دروازه مجلس شورای اسلامی رفتم اما خب چون کد ملی نداشتم اجازه ورود نداشتم. اما در مقابل این من چون یک افغان هستم، من چون به شرایط قومی و جغرافیایی و وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان در مقایسه با همکارای ایرانی خود تسلط دارم، به هر حال یک تخصص اضافه دارم و در طول این سالهایی که 12 سال از روز از خبرنگاری من می‌گذرم، بهترین روزای زندگی من با همکارای ایرانی خود در محل کار خود داشتم.
بله
و اینا خیلی برای من ارزشمند است. یعنی میخوام بگم که در این حالی که من به دلیل افغانستانی بودن از بعضی چیزها بازداشته شدم و من شدم، اما باز به دلیل افغانستانی بودن خیلی چیزها رو به دست آوردم.
بله، یک ویژگیایی داشتین که همکاران شما در همکاران ایرانی شما در محیط کار نداشتن و اگه امکاناتی رو حتما داشتین.
بله.
خب جناب
مثلا جانم بفهمید.
بله. من می‌خواستم بیرا از شما بپرسم جناب هاشمی که حالا فعلا در کدام روزنامه کار میکنن، کجا هستین و محیط کار شما کجاست؟
ما در مشهد 3 روزنامه مهم داریم که خراسان، قدس و شهراراست.
بله.
من خودم در روزنامه شهرارای مشهد هستم، جایی که با حمایت شاهوالی مشهد منتشر میشه.
بله.
یک روزنامه 11 ساله است. این روزنامه وظیفه خود انتقال خبرهای شهری به شهروندان میدانه و اتفاقاتی که شهروندان این شهر او را رقم زدن.
درسته.
ما پر سال 1399 بعد از اینکه من از تهران آمدم مشهد، یک جلسه داشتیم در اونجا و قرار شد که ما بیاییم افغانستانی های مقیم مشهد را که به هر حال جمعیت حدود 350 تا 400 هزار نفر از در استان خراسان رضوی به صورت یک بخشی از جامعه شهری مشهد ببینیم.
بله.
چیزی که دور از دسترس، دور از واقعیت هم نیست. اینها بخش زیاد از این جمعیت، بیش از 4 دهه هست که در مشهد در کنار برادران و خواهران مشهدی خود دارن زندگی میکنن.
بله. من بارها دیدم جناب هاشمی که روزنامه شهرارا یک بخشای ویژه داشته، گزارشای بله. ویژه داشته، ستونای ویژه داشته و عکس‌ها و نمیدونم خیلی مطالب ویژه داشته درباره مهاجرینی که در مشهد مخصوصا زندگی میکنن و یک نگاه ویژه داره به مهاجرین.
همون مسئله‌ای که شما میفرمایید، همون نگاه باعث شد که ما بخش افغانستان روزنامه شهرارا را به لطف خدا و اعتماد دوستان راه بندازیم و امروز در اوایل تیر ماه میشه 2 سال و در این 2 سال ما اتفاقات خیلی مهم میره در شهرارا دیدیم. یعنی آیت های شما اگر در رسه خبر حتما آشنایی دارن دیگه، از یکی از تخصص های شما. وقتی که شما استقبال مخاطب از فرهنگ، عنعنات و چیزهای مهمی که سرزمین شما داره، مثلا ما مباحث موضوعاتی که در حوزه هرات کار میکنه،
بله،
بازدیدی که اینا میگیره نشان میده که چقدر مخاطب ایرانی تشنه آشنایی با افغانستان فرهنگی است، نه افغانستان سیاسی.
بله.
و من همه تلاش میست، یعنی در همه سالهایی که خدای فرصت به من داده، به عنوان یک افغانی که شاید ما در کل ایران اندازه مثل ما که یک افغانی است که فرصتی رو داره در یک روزنامه شهری کار کنه و حمایت و مدیریت و مجموعه رو داره، شاید در اندازه 2 تا انگشت دست نرسه، یعنی 10 نفر نشویم. ما همین فرصت برای نزدیک کردن دو ملت همیشه استفاده کردیم، با لطف دوستان دیگر که در مشهد و دیگر نقاط ایران حضور دارن همیشه تلاش کردیم که یک پلی برای رسیدن درست کنیم.
بله، انشالله که پل که ساخته است و هست، انشالله که پل عریض شوه، بهتر شوه، تثبیت شوه و این ادامه داشته باشه، این پیوندهای بسیار خوب.
انشالله.
من فقط سوال که زیاد است، فقط یک چیزی رو بگویم درباره شهرارا که یکی از نوستالژی ها و یکی از چی بگویم، یا خاطرات تلخم یا شیرینم، چی بگویم نمیفهم، ستون ثابت بود که مرحوم محمد سرور رجایی در روزنامه شهرارا داشت و مطالب خیلی خوبی رو هم نوشته میکرد که روش انشالله شاد باشه. گفتم یادی هم از مرحوم رجایی بکنم که خیلی کمک کرد به ارتباط ها و پیوندهای دو ملت ایران و افغانستان. جناب هاشمی، ایران لطفا برای ما بگوین که همکاران شما، برادران ایرانی تان که اوجه همکار شما هستن، چه فضایی بین شما و اونا هست و آیا در خدمت کاری به عنوان یک مهاجر به شما همکاری میکنن، کمک میرسانن؟ ای کوتاه بگوین خیلی خوش میشه.
سلامت باشین آقای. بله من خب به هر حال ما کارمند، وقتی شما کارمند میشین بیشتر وقتی که در طول روز در اختیار دارین با همکارای خود طی میکنین.
بله.
و با اونا هستین که زندگی واقعی و بخش مهمی از روزتون با اونا اختصاص میدین.
بله.
من وقتی که سر کار نمیرم دق میشم و پشتشان واقعا ارتباطی که بین ما وجود داره، یعنی هیچ وقت نگاه نبوده که چون تو افغان هستی بیا من به تو مهر و محبت اضافه کنم یا به تو با خشم و نفرت صحبت. نه اصلا این گپا نیست. همون زبان مشترک، همون فرهنگ، تاریخ و حضور ما در طول 4 دهه در ایران بسیار از صدار برداشت. من کوتاه یک نکته بگم خدمت شما.
بله.
شما اگه دقت کنین افغانستانی هایی که در مشهد حضور داشتن یک سر و گردن از افغانستانی هایی که در دیگه شهرهای ایران حضور داشتن بالاتر هستن. ما چهره های خیلی مهم و شخصیت های مهمی در جامعه مهاجر مقیم مشهد داریم و این تنها به نظرم مهمترین نکتهش اقبال و خوشرویی مردم مشهد در مقابل افغانستانی ها بوده که من البته ما در تهران هم 2 سال سابقه همکاری با رسانه های تهرانیشون اون جمع من بسیار رفیقای خوبی دارم. میخوام بگم که این افغانستانی بودن من هیچ وقت باعث نشده که من ارتباط خوب بتونم با دوستا و عزیزای ایرانی خود برقرار کنم یا نکنم. همیشه به من این فرصت داده که بتونم با اونا یک رفاقت و یک دوستی پایدار داشته باشم.
موفق باشین. خیلی عالی. خیلی خوش شدم با شما صحبت کردم جناب هاشمی. انشالله که در برنامه هایتان، در فعالیت هایتان موفق باشین و ممنون که با برنامه کافه صبح صحبت کردین. شما را به خدای مهربان میسپارم جناب هاشمی.
تشکر. من عید سعید فطر خدمت شما و همکارا تبریک میگم و از شنوندگان عزیزتان بابت اینکه ما رو تحمل کردن تشکر میکنم.
زنده باشین. روز خوش. خدا نگهدار جناب هاشمی.
خدا باشین.
زنده باشین.
خدا نگهدارش.
صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، نازنین و درجه که برنامه کافه صبح لطفاً با ما همراه باشین تا پایان.
تولد بهار قشنگترین فصل خدا دوست دارم دوست دارم یه روز به دنیا آمدم چند تا بهار ازم گذشت هرچی که
ما هم خیلی شما را دوست داریم عزیزان کافسو و یک ارتباط بسیار نزدیک است بین ما و شما. ما امروز این سوال از شما پرسان کردیم که چقدر اهل مهمانداری هستین و آیا میزبان خوبی هستین. اصلا این سوال یک بخشی از موضوع کلی برنامه است که در طول هفته داریم و مهمان و مهمانداری هست موضوع کلی هفته کافسو. مهدی جان از جاغوری گفته که داشتن مهمان خیلی خوب است و ناراحتی و غم میبره و ما از بنوبه خودم خیلی مهمان دوست دارم و میزبان خوبی هستم. جعفر جانم از کابل گفته که خانم بنده بسیار مهمان نواز است و میزبان خوبی است و میتونم بگم که وقتی مهمان از خانواده ما باشه یا از خانواده خودش بسیار با احترام برخورد میکنه.
اگه این روز معلم به میمان میشه دوستان به خاطر خوشنودی معلم خوب یک میزبان خوب خوبی باشم به فکرهای خوب میکنم دیگه دوستان بیترین قضاهایی که یاد دارم به او پخته کنم به خاطر که معلم خیلی دوستان رو خوشحال کنم.
یکی از میزبانای خوب خداوند است که در ماه مبارک رمضان میزبانش هستیم و نعمت خداوند زیاد هست.
چقدر گفتنی درباره مهمان و مهمانی زیاد است و چقدر وقت ما کم، فقط چند دقیقه فرصت داریم تا در خدمت جناب سید عبدالکریم حسینی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما مهمانان با کرامت خدا و شنوندگان محترم برنامه کاف صبح سلام عرض می کنم. شاید اولین سوالی که بشه از شما پرسید اینه که سروران، برادران، خواهران چقدر اهل مهمانداری هستید؟ قطعا جوابش عالیه، چون ملت افغانستان مهمان نواز هستن. اما خب حالا با همه اینها چقدر شما میزبان خوبی هستید و ویژگی میزبان خوب را دارین؟ اگر انسان درست فکر بکنه و بررسی بکنه و ببینه که یک میزبان چه شرایطی داره، شاید هر کدام یک قرائتی داشته باشین، یک تفسیری داشته باشین، یک نگاهی زیباتر از نگاه بنده داشته باشین. اما حالا برداشت های خودم از مبانی دین و همچنین علوم تربیتی، اگر محضر شما خوبان درس پس بدم، یک نوزی را به کرمان بردن به اصطلاح امروزی، میزبان چند تا صفت میتونه داشته باشه، چند تا ویژگی میتونه داشته باشه. یکی از ویژگی های مهمان نوازی و ویژگی های میزبان خوب بودن ایست که یک اصطلاحی دارم مردم ما که نان و پیاز قاش باز. حتی اگر نان و پیاز در مقابل مهمان خود میگذاره باید پیشانیش باز باشه. میزبان بالاترین ویژگیش ایست که مهمان احساس کرامت بکنه در خانه او. لذا در رابطه با ماه رمضان همین اصطلاح آمده، شهر عظیم دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. دو چیز رو خیلی زیبا پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم در این روایت بیان میکنه. یک، این ماه ماهی است که دعوت شدین به سمت مهمانی خدا، و دو، در این مهمانی هم تکریم میشین، مورد کرامت قرار میگیرین، مورد احترام قرار میگیرین. پس یکی از مهمترین شرایط یک میزبان خوب و برجسته ایست که تکریم کند مهمان خود را و با روی باز با مهمان برخورد کند. انشاءالله که همه شما مهمان نوازان عالی و میزبانان عالی هستین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ممنون از جناب سید عبدالکریم حسینی. و اما فرصت ما واقعا کم است. چقدر اهل مهمانداری هستین و یا میزبان خوبی هستین صحبت امروز ما بود. و اما فردا دوشنبه ای از شما میپرسیم که چقدر در ماه مبارک رمضان تلاش کردیم ادب مهمانی خدا را داشته باشیم. روزتان خوش، بازم عیدتان تبریک ده جایی که عید است و خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم و در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه کاوش، سلام و درود خدمت شما. دعوت میکنم که همراه ما باشید. میدونید که ما در اولین بخش از برنامه درباره شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم و بعد در بخش کاوشگر میپردازیم به تازه های علمی جهان. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید تا با مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا شویم. در برنامه گذشته شرکت پایا فناوران فردوسی را خدمت شما معرفی کردیم و قول دادیم که برخی از محصولات این شرکت که باقی مانده بود را در برنامه امروز خدمتتان معرفی بکنیم. با ما همراه باشید در برنامه امروز کاوش. شرکت پایا فناوران فردوسی در سال 1389 با نام تجاری پایا تک در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد. هدف و چشم‌انداز پایا تک از ابتدا به کارگیری تکنولوژی جهت افزایش کیفیت خدمات پزشکی بود است. این شرکت اولین تولید کننده اسکنرهای فشار کف پا در داخل کشور ایران است و تا سالها عنوان تنها تولید کننده این محصول در این کشور بود است. محصول بعدی این شرکت اسکنرهای بدن و پاسچر است که شامل اسکنر سه‌بعدی بدن، دستگاه آنالیز ناهنجاری‌های قامتی یا پاسچر و تشک ضد زخم بستر است می شود. دستگاه آنالیز ناهنجاری‌های قامتی با جهت ارزیابی سیستم اسکلتی انسان و نمایش میزان ناهنجاری یا عدم تقارن‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه آنالیز قامت که نام‌های دیگری همچون دستگاه آنالیز پاسچر یا دستگاه پاسچرگرافی نیز دارد، با استفاده از تکنولوژی فوتوگرامتری مشخصات قامتی، ناهنجاری‌های ستون فقرات و اسکلت بدن انسان، عدم تقارن‌های اسکلتی موجود در قامت انسان و انحرافات محور بدن انسان را ارزیابی می‌کند. این دستگاه با هدف ارزیابی کامل وضعیت پاسچر انسان با دقت بالا، ارزیابی میزان ناهنجاری‌های اسکلتی مانند سر و جلو، کایفوز، افتادگی شانه، افتادگی لگن و وضعیت زانوها و در نهایت ارائه گزارش تخصصی ساخته شده است. این دستگاه شامل یک عدد دوربین دیجیتال، صفحه کالیبره شطرنجی و نرم افزار مربوطه به عنوان رابط کاربری ساده است. از ویژگی های کاربردی و مورد استقبال این دستگاه این است که بدون استفاده از اشعه های مضر رادیوگرافی می تواند با دقت و سرعت بالا ناهنجاری های قامتی فرد آزمون دهنده را به شکل گزارش کامل و مقایسه با مقادیر نرمال این ناهنجاری ها ارائه نماید. نرم افزارها که از دیگر محصولات شرکت پایا تک محسوب می شود، شامل نرم افزار طراحی کفی طبی و نرم افزار جامعه اسکن هستند. برای طراحی کفی اختصاصی با تکنولوژی CID و CIM در مرحله اول اسکن پا با استفاده از پلتفرم های اسکن فشار کف پا یا اسکنر سه‌بعدی و یا هر دو انجام می شود. سپس در مرحله دوم نتایج اسکن به همراه تشخیص و ملاحظات متخصص به عنوان ورودی برای نرم افزارهای طراحی کفی طبی مورد استفاده قرار می گیرد. در کنار استفاده از سیستم‌های تشخیصی مناسب و ماشین‌های CNC قابل اعتماد برای تراش کفی طبی، نرم افزار طراحی کفی متناسب و اختصاصی شده برای این کار بیشترین تأثیر را در سرعت بخشیدن و طراحی دقیق‌تر کفی دارد. هدف اصلی نرم افزار طراحی کفی شرکت پایا فناوران ساده سازی و تسریع روند طراحی کفی برای ارتوپدین فنی و ایجاد شبکه آنلاین سفارش کفی برای مرتبط کردن متخصصین طراحی کفی با یکدیگر در سراسر کشور ایران است. برتری این نرم افزار نسبت به رقبای خود دارا بودن تمامی ابزارهای مورد نیاز یک متخصص ارتوپد فنی برای طراحی کفی است. این ابزارها با تخصص تیم تحقیق و توسعه شرکت پایا فناوران و تجربه چندین ساله همکاران ارتوپد فنی این شرکت در طی سالهای اخیر به این نرم افزار اضافه و بروز رسانی شده است. دستگاه ساخت کفی طبی یکی دیگر از محصولات شرکت پایاتک است. دستگاه تراش کفی برای تولید کفی طبی در ابعاد و دانسیته‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه یک دستگاه تراش سه محور است که جهت استفاده متخصصان در حوزه کفی طبی یا سازندگان کفش تولید می‌شود. از آنجا که دستگاه PT میل برای کار در محل‌های کلینیکی طراحی شده است، لذا ابعاد آن به اندازه‌ای است که بتواند از در ورودی آپارتمانی و در آسانسور آپارتمان عبور کند. ابعاد میز کار این دستگاه 40 سانتی متر در 40 سانتی متر و ارتفاع آن 12 سانتی متر است که برای ساخت کفی با ملاحظه کوتاهی و لیفت مناسب است. خب دوستان عزیز، در بخش اول برنامه امروز کاوش محصولات شرکت پایا فناوران فردوسی را خدمت شما معرفی کردیم که یک شرکت دانش بنیان ایران است. از اینکه همراه بودید با ما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
از اینکه همراه هستید با برنامه خودتان کاوش از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم در بخش کاوشگر همراه ما باشید. میدانید که در این بخش تازه‌های علمی و فناوری دنیا را خدمت شما اعلام میکنیم. رای حل چینی ها برای جلوگیری از نابینایی. محققان دانشگاه ووهان چین در یافته های اخیرشان از روش جدید برای درمان بیماری های مختلف چشم خبر دادند. محققان چینی اظهار کردند بیماران مبتلا به ریتینوپاتی نابینا کننده ممکن است در آینده هنگامی که با روش جدید پروتئین حساس به نور درمان شوند بینایی خود را به دست آورند. شنین چشم پزشک دانشگاه ووهان و همکارانش گفتند آزمایشات حیوانی انجام شده در این مطالعه نشان داده که استفاده از یک پروتئین جدید حساس به نور میتواند بینایی موش‌های نابینا را تا حدود 30% نسبت به انسان‌ها بهبود ببخشد. شن افزود که این امر گویای آن است که افراد نابینایی مبتلا به ریتینوپاتی میتوانند پس از دریافت درمان جدید یعنی پروتئین حساس به نور دوباره نور را ببینند. این تحقیقات برای اولین بار اثر بخشی پروتئین حساس به نور جدید را در درمان بیماری‌های تخریب کننده شبکیه نشان می‌دهد و ایده جدیدی برای درمان بیماری‌های تخریب کننده شبکیه توسط علم اپتوژنتیک همراه با سایر ابزارهای فنی ارائه می‌دهد. این نشان دهنده یک پیشرفت در تحقیقات بیماری‌های عصبی شبکیه است که ممکن است برای تعداد زیادی از بیماران مبتلا به بیماری‌های ارثی چشمی مفید باشد. شن و تیم او بیش از 10 سال است که عمیقاً در زمینه تحقیق، تحول و تشخیص بالینی و درمان بیماری‌های ژنتیکی چشم تلاش کردند و از فناوری‌های جدید برای تشخیص و درمان بیماری‌های چشمی ژنتیکی استفاده کردند. آنها اکنون در حال آماده شدن برای تأسیس یک مرکز ویژه برای بیماری‌های ژنتیکی چشم هستند. توسعه یک پوشش ضد یخ سازگار با محیط زیست. محققان دانشگاه در شیکاگو در مطالعه جدیدشان موفق به توسعه یک روکش یا پوشش سازگار با محیط زیست مقاوم در برابر یخزدگی و یخ گریز شدند. با گزارش ایسنا و به نقل از TN مواد ضد یخ و یخ گریز کاربردهای مختلفی دارند که میتوان به کاربردشان در سیستم های انرژی و حمل و نقل که در مناطق سرد از آنها استفاده می شود اشاره کرد. برغم پیشرفت های قابل توجه محققان در ایجاد چنین روکش های سطحی، مواد شیمیایی ضد یخ هنوز یکی از پرکاربردترین گزینه‌های مدیریتی یخ هستند. با این حال آنها نیز به دلیل حساس بودن و نیروهای برشی و انحلال شناخته شدند. نیروی برشی به نیروی گفته می شود که در جهت ایجاد برش در جسم وجود داشته باشد. ساخت اسپیکری به ضخامت یک ورقه کاغذ. پژوهشگران دانشگاه MIT اسپیکری جدیدی ابداع کردند که به ضخامت یک ورقه کاغذ است و میتواند دیوارهای خانه را مانند کاغذ دیواری بپوشاند. مهندسان دانشگاه MIT نوعی اسپیکر به ضخامت یک ورقه کاغذ ابداع کردند که میتواند هر سطحی را به یک منبع فعال صوتی تبدیل کند. این اسپیکر نازک صدا را با حداقل اعوجاج تولید میکند و کمترین میزان از انرژی مورد نیاز یک اسپیکر سنتی را کار می‌برد. اسپیکر جدید که وزن آن تقریباً به اندازه یک سکه است، می‌تواند بدون توجه به سطحی که به آن چسبانده می‌شود، صدای با کیفیت بالا تولید کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. روزتان خوش و خدا نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
I'm نام خدای بخشاینده و مهربان، آفریدگار دانا و توانای این جهان. بهترین و صمیمانه‌ترین سلام‌ها را تقدیم می‌کنیم با شما قندولک‌ها، با شما دختر و پسرای نازنین کشور افغانستان، شما آینده سازان میهن اسلامی، خوشی و آرامش شما آرزوی ماست. مبارک رمضان با تمام برکات و خوبیش با پایانش نزدیک میشه. خوش به حال او کسایی که در این مهمانی خدای بزرگ با دل پاک روزه بودن و خدا جان از اونا راضی و خوشنود بوده. روزه نماز کلگی قبول باشه. برنامه شاپرک شروع شده. 15 دقیقه وقت خدا با شماها، با شما نازنینا قرار است باشیم. ما به خانه‌تان مهمانی آمدیم و از دیدنتان سیر میشیم، به خاطری که ما شما قندلک‌ها را بسیار دوست داریم. خدایا تمام کودکان جهان از جمله اطفال ناز افغانستان در پناه خود جور و سالم نگه دار. هر پیامک که از طرف شما با ما میرسه ما به حد خوش میشیم. پس پیامک های مقبولتان بر ما رای کنین، هم ما خوشحال میشیم هم برنامه خودتان زیباتر میشه. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. کارهای خیلی خوب همیشه من میدوم، در آشتی و در دوستی همیشه من میبرم. مادر به من یاد داده با دوستا خوبی کنم، کسی را آزار ندم از بدی دوری کنم. خدا به ما فرموده در کارها بهترین باش، جلا بزن همیشه فرشته زمین باش. روزه قبل امروز هم به خانه احمد و رضا میریم تا از ماجرای امروزشان مطلع شویم. با ما باشین.
رضا جان بریم روی اولی یکم توپ بازی کنیم.
حالی که نمیشه احمد جان، بان که از بازار بیایم حتما کتت بازی میکنم.
باز پشت چی میخوای بری؟
8 قلم جنس باید بخرم.
خب آنه که قسمی از خیمام امرید میایم. خب
میتونم احمد جان، زورم میرسم.
میدونم که زورت میرسم، ولی تو روزه داری، میخوایم به خودت کمک کنم تا مام ثواب ببرم.
تشکر، بیا در قندم.
خدا کل سودا رو خریدیم. زود کار ما خلاص شد. خو اینان نصف سوده ها رو به ما بده که سنگین نشه و کلش
نه 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 نصفش برات سنگین است. نمیتونی احمد جان؟
میتونم تو یک دفعه بده. چی فکر کردی؟ سیکو بازوهای مرا چقدر کلان است؟
احمد گوش کن که من چی میگم. همه دو خلطه رو بگیری بر ما کمک میشی، باور کن.
به نظر من که بده خو اینا که زیاد است. ما میتونم بده